سید سمع عباس ملتقی.
تشکر اجملان خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 9 مای سنبله سال 1397 هجری شمسی برابر است با 31 آگوست سال 2018 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان ناممکن میخواند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان با یک مقام نظامی ناتو در مورد مبارزه با تروریسم صحبت کرد. بریتانیا میگوید که مهارت‌های قوای نظامی افغان را بلند می‌برد. سیاستمدار ماجراجوی هلندی مسابقه کارتون‌های پیامبر اسلام را لغو نمود. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هلند در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محو این پدیده بحث کردند. عبدالله عبدالله و جنرال ریکاردو مارچیو به روز پنجشنبه در قصر سپیدار در کابل ملاقات کردند. ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه به نقل از جنرال مارچیو گفته است که ناتو در بخش تقویت ظرفیت‌های رزمی قوای مسلح افغان و فراهم‌سازی کمک‌های مورد نیاز به نیروهایی که در خط مبارزه با دهشت افغانی قرار دارند از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که کشورش تلاش میکند تا مهارت ها و قابلیت های نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی این کشور را افزایش بدهد. گوین ویلیامسون این سخن را روز پنجشنبه در ملاقات با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات در مورد آمادگی و توانایی نیروهای افغان در بخش مبارزه با دهشت افغانی بحث شد. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت این کشور از هر راه و فرصت ممکن استفاده می کند تا در افغانستان جنگ و انسان‌کشی خاتمه یابد. سیومین و آخرین بازی 50 اووره یا یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز راه اندازی می‌شود. قرار است این مسابقه ساعت 3:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل در شهر بلفاست آیرلند آغاز شود. پیش از این در یک بازی 50 اووره افغانستان و در یک بازی دیگر آیرلند برنده شده است. افغانستان در بازی نخست آیرلند را با تفاوت 29 دوش شکست داد. برنده بازی امروز برنده جام سلسله این بازی‌ها شناخته خواهد شد. افغانستان قبل از بازی‌های 50 اووره در 3 بازی 20 دوباره در برابر آیرلند برنده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سیاستمدار راستگرای افراطی هلند گرت وایلدرز اظهار داشت که مسابقه رسامی کارتون‌های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می‌کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت‌های اسلامیست‌ها نشوند. این اعلامیه شام دیروز بعد از آن نشر شد که در حدود 10,000 نفر در شهر لاهور پاکستان تظاهرات را بر ضد برنامه برگزاری چنین رقابت کارتونی راه اندازی کرده و گفته شده بود که این تظاهرات ادامه خواهند یافت. وایلدرز که یک شخص ماجراجو خوانده می شود بعد از آن که چندین تهدید مرگ را گرفت تصمیم خود را برای برگزاری مسابقات کارتونی پیامبر اسلام لغو کرد. یک نفر به گمان این که میخواست وایلدرز را به قتل برساند در هلند دستگیر شده است. هفته گذشته صدراعظم هلند مارک روته از این برنامه وایلدرز فاصله گرفته و گفت این کاری نیست که او در آن سهم بگیرد، اما همزمان با آن اظهار داشت مانع آزادی بیان وایلدرز نمی شود. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده حفظ کرده است. این اداره در یک گزارش 3 ماهه به روز پنجشنبه گفت که ایران این کار را با وجود خروج آمریکا از این موافقتنامه انجام داده است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می خروج واشنگتن از موافقتنامه اتمی ایران و سرگیری تحریم‌ها را علیه ایران اعلان کرد، این دومین گزارش 3 ماهه اداره بین‌المللی انرژی اتمی است. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. در همین حال وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که با وجود خروج آمریکا از موافقتنامه اتمی ایران، این موافقتنامه هنوز حفظ شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران به روز چهارشنبه در رابطه با توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ این موافقتنامه ابراز تردید کرد و گفت که ایران ممکن از آن خارج شود. سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلط در ولایت ادلیب آمادگی می‌گیرد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه می‌گوید که اردو این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوبی جبهه النصره خواهد بود. المعلم این سخن را دیروز پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو گفت. در همین حال وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الا 8 سپتامبر راه اندازی نماید. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفته است که این تمرینات با توجه به وضعیت دشوار در سوریه قابل توجیه است. به گفته وزارت دفاع روسیه در این تمرینات 25 کشتی جنگی و 30 طیاره اشتراک خواهند کرد. و بازیکن مشهور فوتبال کرواسیا لوکا مودریک فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شام دیروز خبر داد. مودریک 32 ساله تیم ریال مادرید اسپانیا را به 3 قهرمانی جام چمپیون لیگ اسپانیا رساند و بعد تیم ملی کرواسیا را به مسابقات فاینال جهانی برد. کریستیانو رونالدو که در عین تیم ریال مادرید با مودریک بازی می‌کرد و حالا با تیم یوونتوس همراه شده است، دوم و محمد صلاح مسی از تیم لیورپول انگلستان بازیکن 3 اروپا انتخاب شده است. مقام 4 فوتبال اروپا را انتونیو گریزمان بازیکن تیم فرانسه که قهرمان دنیا شد به دست آورد و مسی از تیم ملی ارجنتین که در تیم بارسلونا بازی میکند مقام 5 را از آن خود ساخت. از زمان ایجاد این جایزه در سال 2011 مودریک 3 بازیکن بعد از رونالدو و مسی میباشد که این مقام را کسب میکند. پایان اخبار. ساعت 7:37 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون انتخابات میگوید برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در وقت تعیین شدن آن امکان پذیر نیست. یک مقام کمیسیون گفت
از نظر کمیسیون انتخابات ولسوالی جرگ با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شوراهای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد.
اداره ثبت احوال نفوذ برای جلوگیری از جعل کتاب ثبت تذکره ها را دیجیتال ساخته است. یک مقام آن میگوید
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردهای تذکرهای کاغذی شامل دیتابیس می باشه و میتونه از طریق الکترونیکی تذکره مورد تایید قرار بگیره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. گروه‌های مسلح غیر مسئول سبب افزایش جرایم در پروان شدند. سوریه برای یک عملیات بزرگ نظامی علیه شورشیان در ایالت ادلب در این کشور آمادگی می‌گیرد. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
دلکاستی زندگی از چی دیگه؟ کسی که عادت نباشه برش مشکل است که با عادت شوه. سهولت های زیادی داره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان امکان ندارد. یکی از دلایل نبود نامزدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. کمیته معزف تا حال در مورد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی ها تصمیم نگرفته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است که حکومت با پیشنهاد این کمیسیون در زمینه به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی پاسخ مثبت بدهد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که با تازگی طی یک نامه رسمی از حکومت خواستند که در مورد این پیشنهاد با زودی تصمیم بگیرد. سید حفیظ الله هاشمی یک بار دیگر گفت که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان امکان ندارد.
از نظر کمیسیون کو انتخابات ولسوالی جرگ و با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شورای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد. ما پیشنهاد کردیم به کمیته امنیتی که در چوکات شورای امنیت است، امیدوار هستیم که بازیکاری سرخط بیا تصمیم بگیره. ما روز چهارشنبه هم به خاطر تاخیر این مسئله هم به شورای امنیت مفتی فرستادیم و خواهان توجیهات بیشتر شدیم. کمیسیون طبعا در او مورد تصمیم که قبلا گرفته او را با مصوبه کمیسیون روان کرده. ما فکر نکنم که به خلاف روحیه و خلاف تصمیم کمیسیون تو فیصله او گرفته شد.
تا حال روشن نیست که این کمیته چه زمانی در مورد پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی تصمیم خواهد گرفت. یکی از دلایلی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی را ارائه کرده است، نبود کاندیدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
نبود کاندیدان امنی در ولسوالی ها، سقوط بعضی ولسوالی ها و بعضی کارهای عملیاتی که باید میشد تاسیونه برازی نشد. این همه عواملی بود که انتخابات شوراهای ولسوالی را ناممکن ساخته بود. وقتی که کاندید نباشه انتخابات را تاریکی بکنه، ما فقط از همه ولسوالی هایی که داشتیم 42 ولسوالی کاندید داشت متبقیش نداشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار می شود. اخیراً دهاتن از افرادی که به عنوان نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی در هرات ثبت نام کردند، اعتراضشان را در زمینه احتمال به تعویق افتادن این انتخابات ابراز کردند. آنها در یک گردهمایی در شهر هرات از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که انتخابات شوراهای ولسوالی را در زمان تعیین شده برگزار کند.
گزارشی بود در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان امکان ندارد. در این حال اداره ثبت احوال و نفوذ افغانستان به خاطر جلوگیری از جعل کتاب‌های ثبت تذکره را دیجیتال سازی کرده است. همایون محتاط رئیس این اداره میگوید این دیتابیس به زودی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده خواهد شد. از سوی هم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید استفاده از این دیتابیس در تامین شفافیت کمک خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که انتقادها از کاربرد تذکره و استیکرهای جعلی گسترده است و حتی هشدارهای بر جلوگیری از انتخابات مطرح است، اما مسئولان اداره‌های ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات از روش‌های برای جلوگیری از جعل سخن می‌زنند. همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک گفت تذکره های توزیع شده را شامل دیتابیس کرده و آن را در اختیار کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از تقلب قرار می دهند.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردهای تذکرهای کاغذی شامل دیتابیس می باشه و می تونه از طریق الکترونیکی تذکره مورد تایید قرار بگیره. در این قسمت تیمای ما با تیمای کمیسیون محترم انتخابات نشست‌های منظم دارن که چطور بتونن اینا از دیتابیس ما در فیلتر ساختن لیست رای دهندگان استفاده به عمل بیارن.
به گفته آقای محتاط تا حال 25,000 کتاب ثبت که شامل معلومات 16.8 میلیون افغان است شامل دیتابیس شده است. و همچنان گفت در جریان کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی که از ماه قوس سال گذشته آغاز شده بود، حدود 5 میلیون تذکره در 34 ولایت توزیع شده و آن را نیز در دو هفته اخیر شامل دیتابیس کردند. به گفته ای وی در 30 ولسوالی به دلیل ناامنی ها تذکره ورقی توزیع نشده است. عبدالجبار پردلی معین وزارت امور داخله میگوید 6 مورد جعل تذکره را ثبت کرده که در پیوند با آن 13 مظنون بازداشت و از نزد آنها 1430 تذکره جعلی به دست آمده است. در حال از روش ها به خاطر جلوگیری از جعل روی دست گرفته می شود که شمار از احزاب سیاسی مطرح کشور روند توزیع تذکره و نصب استیکر را پر از تقلب گفتند. آنان به همین منظور تاکید بر استفاده سیستم بایومتریک دارند و هشدار دادند در صورت پذیرفته نشدن خواسته هایشان جلو برگزاری انتخابات را خواهند گرفت. در این حال گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست اداره ثبت احوال نفوس شرکت کرده بود میگوید یک استیکر جعلی توزیع نشده است و همچنان گفت از دیتابیس اداره ثبت احوال نفوس برای جلوگیری از تقلب استفاده میکنند.
دیتابیسی که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میشه در اوج دیده شود که نمی هر تذکره که شک و شبهه تقلبی بودنی و بوده باشه او را ان شاء الله با همکاری اداره ثبت احوال نفوس ما او را هم میبریم. پس ان شاء الله ما به مردم افغانستان از همین جا اطمینان میدیم که کمیسیون مستقل انتخابات هم به خاطر شفافیت انتخابات و به خاطر عادلانه بودن انتخابات شبانه روز کار میکنه.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هرچند از این اقدام می ستاید اما به دلیل محدود بودن زمان شناسایی تذکره های اصلی و جعلی را دشوار می داند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا هم مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی بررسی میکنیم. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان چین در حرکت به سمت غرب. روزنامه می افزاید در نیمه راه بین لندن و هنگ کنگ یک دهلیزی وجود دارد به نام واخان در شمال شرق افغانستان که یک زمان امپراتوری بریتانیا را از امپراتوری روسیه جدا میکرد و اکنون این یگانه منطقه افغانستان است که با چین سرحد مشترک دارد. هرچند چین در چند روز اخیر این خبرها را که در افغانستان قرارگاه می سازد رد می کند اما روزنامه تایمز لندن می نویسد که از منابع بسیار موثق معلومات گرفته که چین در واخان قرارگاه نظامی می سازد. روزنامه می افزاید اهداف چین در افغانستان واضح است. اول اینکه چین در بخش‌های بزرگ صنعت افغانستان سرمایه گذاری کرده و می خواهد در استخراج معادن افغانستان که صدها میلیارد دلار تخمین می شوند نقش داشته باشد و در برنامه های دیگر انکشافی افغانستان هم سهم بگیرد. بنوشته روزنامه اعمار پلها، سرکها و رشد صنعت در یک کشور جنگ زده و بی‌بضاعت مانند افغانستان کار خوب است. اما این قدرت نرم چین که انجینیرها و متخصصین را به افغانستان ارسال می کند در آینده با قدرت سخت یعنی تانک ها تعقیب خواهد شد. ستلایت ها نشان می دهند که چین خیلی دورتر از قلمرو آبی خود جزایر را ساخته است که در اول کشتی های ماهیگیری را در آنها جا داد، بعد کشتی های گزمه را فرستاد و اکنون کشتی های قوای بحریان در این جزیره ها جا به جا شدند و چین در تخطی از تصامیم محکمه بین المللی هاگ در سال 2016 در این جزیره ها قرارگاه نظامی ساخته است و اکنون هیچ ضمانتی وجود ندارد که در افغانستان هم چنین یک مفکوره نداشته باشد. نشریه کولومبیا ژورنالیسم ریویو در شماره اخیر خود به تلفات ژورنالیستان در افغانستان اشاره نموده و می نویسد بعد از سقوط طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان آزادی مطبوعات است، زیرا در این کشور یک شبکه بسیار فعال و آزاد مطبوعات تشکیل شده است. اما به نوشته نشریه در اواخر این شبکه مهم و زیربنایی برای ارزش‌های دموکراسی توسط افراط‌گرایان هدف حملات طرح‌ریزی شده قرار می‌گیرد. روزنامه در این صاحب به حمله 3 اپریل در کابل اشاره می‌کند که در آن 9 خبرنگار و عکاس کشته شدند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود درباره یکی از مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان مطلبی را به نشر رسانده که جوانان متهم به جرایم در آن تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتند. نشریه از یکی از این جوانان به نام محمد احسان یاد کرده است که با ده ها جوان دیگر در همین گونه یک مرکز در بگرام بسر می برد. خبرنگار می نویسد احسان یک سال بعد از سقوط طالبان در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دنیا آمده، اما در محیط و خانواده زندگی می کرد که مفکوره افراطی را دنبال کرده و بالاخره با انفجارهای کنار سرک سبب قتل چندین نفر شده است. در زندان او یک بار با خانواده یک فرد ملاقات کرده که در بمبگذاری وی جان داده بود. محمد احسان گفته است فرزندان این قربانی همه تقریبا همسن سال خود وی بودند و ملاقات با آنها برایش بسیار دردآور بود. مقامات عدلی و محابس افغانستان میگویند که این جوانان توسط دیگران گمراه شدند و اگر بالای آنها کار درست صورت بگیرد میتوان آنها را اصلاح کرد. اما با گفته بعضی از مقامات کشورها و سازمانهای خارجی در این راستا تلاش لازم را انجام نمی دهند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مردم در ولایت پروان از افزایش موارد جرایم جنایی در این ولایت شکایت دارند. با گفته آنان عامل اساسی این تهدیدات امنیتی حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول در مرکز و محلات است که حکومت برای جلوگیری از این تهدیدات کوتاهی دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند که رویدادهای جنایی در این اواخر افزایش یافته و علت آن را حضور تفنگداران غیر مسئول در این ولایت میدانند. این شکایت کنندگان همچنان مسئولان امنیتی پروان را به کوتاهی در جلوگیری از وقوع رویدادهای جنایی متهم میکنند.
اگر دولت پلان گرفتاری ها را داشته باشد، مسئله غیر مسئول بسیار زیاد است. زمانی که بگرندش با معلوم میشه که از طرف کی حمایت میشه و تفنگ کی است.
باید یک کمیسیون امنیتی ایجاد کنند که تمام نهادهای مسئول از آن زیر دخل باشد. در سمت مرکز پروان یک کمربند یا امنیتی حلقوی باید روان گردد.
توقع مردم پروان از نیروی امنیتی بسیار زیاد است، اما بعضی کمی ها و کاستی ها است. متاسفانه که مردم آزار میتن.
در همین حال محمد کاظم قاضی زاده مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت پلان‌هایی را برای کاهش جرایم جنایی در این ولایت روی دست دارند.
ما برنامه‌های بسیار منظم روی دست داریم. مسئولین جزنامه و قطعات ما تای برنامه‌های 24 ساعتیشان آماده خدمتگزاری هستند. ما هم تای مدت بیشتر از یک ماه ده ها میل سلا و افراد و اشخاص مسئله غیر مسئول بازداشت کردیم که اوراق قضی رسمن مول ارگان‌های عدلی و قضایی گردیده. چک پوینت های ما در داخل مرکز شهر و در گوشه گوشه ولایت پروان ادامه داره که ما کوشش میکنیم که افراد اشخاص مسئله غیر مسئول بازداشت کنیم و پدنه قانون بسپاریم.
گشت و گذار افراد بیبندوبار و موجودیت تفنگ های غیر قانونی نزد این افراد در ولایت پروان همواره دردسرساز بوده است، موضوعی که از نظر مردم حکومت محلی این ولایت تا هنوز از مهار کردن این مشکل و رسیدگی لازم به خواسته های مردم در این خصوص عاجز بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی می‌گیرد. این در حالی است که روسیه متحد سوریه در نظر دارد تمرینات وسیع نظامی را در بحیره مدیترانه راه اندازی کند. اتحادیه اروپا عملیات پلان شده سوریه را ادامه جنگ در این کشور خوانده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که اردوی این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوب جبهه النصره خواهد بود. المعلم این سخن را به روز پنجشنبه پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیش در مسکو گفت. جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به حساب می آید. این جبهه در سال 2016 خود را همکار شبکه القاعده خواند و به جبهه فتح شام تغییر نام کرد. ادلیب سنگر عمده شورشیان سنی در سوریه شمرده می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه هشدار این سازمان را در مورد خطرات فزاینده فاجعه بشری در صورت عملیات بزرگ نظامی در ادلیب تکرار کرد. گوترش از حکومت سوریه، روسیه و تمام طرفهای دیگر خواست که از خویشتنداری کار بگیرند و به حفاظت از ملکی‌ها اولویت بدهند. وزیر خارجه سوریه به خبرنگاران گفت که اردوی این کشور بیشترین تلاش را به خرج می‌دهد تا در عملیات ادلیب به افراد ملکی تلفات وارد نشود. ولید المعلم در پاسخ به هشدار آمریکا، بریتانیا و فرانسه در مورد احتمال استفاده اسلحه کیمیایی گفت که اردوی سوریه نه چنین سلاح دارد و نه هم به استفاده آن نیاز دارد. در همین حال فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در رابطه با پلان عملیات نظامی در ولایت ادلیب سوریه ابراز نگرانی کرده است. خانم موگرینی که به روز پنجشنبه پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویانا پایتخت اتریش با خبرنگاران صحبت میکرد گفت: آیا فکر میکنید که جنگ در سوریه خاتمه یافته است؟ ترس دارم که پایان نیافته است. من به خاطر چیزی که در روزهای آینده در ادلیب اتفاق خواهد افتاد خیلی نگرانم. ما همیشه به این باور بودیم که مردم سوریه سزاوار صلحند. مفهوم حاکمیت این است که هر شهروند سوریه که در داخل این کشور زندگی میکنن یا ادبای سوریه که در خارج به سر میبرن هین بازگشت به سوریه یک مکان داشته باشند که آن را خانه خود بدانن و در آنجا مسئون و آزاد باشند. فکر میکنم که این پایان جنگ خواهد بود، اما حراس دارم که از آن خیلی دور هستیم. وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الی 8 سپتامبر راه‌اندازی نماید. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که این تمرینات با توجه به وضعیت دشوار در سوریه قابل توجیه است. به گفته وزارت دفاع روسیه در این تمرینات 25 کشتی جنگی و 30 طیاره اشتراک خواهند داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هلند ریکارد مارچیو در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محوین پدیده در قصر سپیدار کابل ملاقات کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که کشورش تلاش میکند مهارت ها و قابلیت های نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی این کشور را افزایش بدهد. سیومین و آخرین بازی 50 اووره یا یک روزه میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز ساعت 3:15 بعد از ظهر در شهر بلفاست آیرلند آغاز می شود. سیاستمدار راستگرای افراطی هلند گرد وایلدرز اظهار داشت که مسابقه رسامی کارتون های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت های اسلامیستان نشوند. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ایش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده حفظ کرده است. سوریه تاکید کرد که برای یک عملیات نظامی دیگر بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی میگیرد. بازیکن مشهور فوتبال کرواسیا لوکا مودریک فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شام دیروز خبر داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی